سلام، شما در حال گوش دادن به رادیو لوکتو هستید. ما تو رادیو لوکتو اخبار مهم دنیای بازی‌های ویدیویی، سینما، تلویزیون و صنعت سرگرمی رو مرور و موضوعات و اتفاقات مهم رو بررسی می‌کنیم. تو برنامه چهره ها درباره چهره های شاخص دنیای سرگرمی از جمله ستارگان سینما، فیلمسازان و بازیسازان معروف صحبت می کنیم و نگاهی به زندگی اونها می اندازیم. این اپیزود از برنامه چهره ها به جانی دپ اختصاص داره. تو این اپیزود میخوایم نگاهی به اتفاقات چند سال اخیر تو زندگی شخصی و حرفه‌ای جانی دپ بندازیم و ببینیم که چی شد این سوپر استار معروف دنیای سینما از نظرها افتاد، ورشکست شد و چطوری داره خودش رو نجات میده. اولش خیلی خلاصه 20 سال ابتدایی زندگی حرفه‌ای جانی دپ رو مرور میکنیم و بعدش درباره درگیری‌های شخصی و حقوقی صحبت میکنیم. درگیری‌هایی که باعث خدشه‌دار شدن اعتبارش تو سینما و بعد از اون ورشکستگیش شدن. ما برای این اپیزود از منابع مختلفی استفاده کردیم، اما مهمترین منابعمون گزارشی از هالیوود ریپورتر، اسلیت، دی ثینگز، لوپر، گاردین، دیلی میل، هارت و چندین سایت دیگه بوده. من میثم عبداللهی پور تو این اپیزود از رادیو لوکتو در خدمتتون هستم. جانی دپ از نوجوانی عاشق موسیقی بود و میخواست راکستار بشه. اولین گیتارش رو مادرش براش خرید و ناپدریش مشوقش تو یاد گرفتن موسیقی بود تا جایی که جانی دبیرستان رو ول کرد. چند سالی این بر اون بر گیتار زد و بالاخره عضو گروه دکیتز شد. این گروه بعدها برای پیدا کردن یه تهیه کننده برای اولین آلبومشون راهی لس آنجلس شدن، اما بعد از یه مدت از هم جدا شدن. جانی تو این برهه با یه گریمور به اسم لوری ان الیسون ازدواج کرد و به واسطه لوری با نیکولاس کیج افسانه‌ای آشنا شد. نیکولاس کیج جانی دپ رو تشویق کرد که بازیگر بشه. جانی دپ برای اولین بار تو فیلم The Nightmare on Elm Street بازیگری رو امتحان کرد و هرچند نقش کوتاهی داشت، اما تونست بعدش تو سریال 21 Jump Street بازی کنه. بازی تو این سریال باعث شد تا جانی متوجه بشه علاقه ای به زرق و برق هالیوود نداره و از بازی توی سریالای تلویزیونی هم اصلا خوشش نمیاد. برای همین تصمیم گرفت تا فقط نقش‌هایی رو بازی کنه که براش جالب بودن. در نتیجه تبدیل به یه بازیگر خاص شد و با بازی تو فیلم ادوارد سیزرز هند به کارگردانی تیم برتون خودشو به عنوان یه بازیگر متفاوت نشون داد. و البته این فیلم هم آغاز راه افسانه‌ای این زوج هنری بود که با فیلم‌هایی مثل ادوود، استیپی هالو و سوینی تاد The Demon Barbara Fleet Street ادامه پیدا کرد. سالها بازی تو فیلم‌های غیر متعارف به بازی تو فیلم دزدان دریایی کارائیب ختم شدن و جانی دپ اینجا تبدیل به یه سوپر استار شده بود. از جنس سوپر استارهای کلاسیک سینما که اسمشون بزرگ روی پوستر نقش می‌بست و به تنهایی عامل چراغ سبز گرفتن فیلم‌ها می‌شدن. جانی دپ با این حال زندگی شخصی آرومی داشت و حتی تو فرانسه با خانوادش زندگی میکرد تا چندان در معرض دید رسانه‌های هالیوودی نباشه. همه اینا با بازی تو فیلم The Rum Diaries عوض شد. جانی دپ که از دوستای نزدیک هانتر اس تامسون نویسنده بود، علاوه بر تهیه فیلم The Rum Diaries بر اساس رمانی از تامسون، نقش اول این فیلم رو هم بازی کرد و به واسطه این فیلم با امبر هرد جوانی آشنا شد که هنوز شهرتی نداشت. این آشنایی منجر به جدایی جانی دپ از ونسا پارادی شد و جانی برای ازدواج با امبر هرد به آمریکا برگشت. اطرافیان این دو میگفتن که جانی و امبر عاشق همن و نمیتونن حتی برای لحظه ای از هم جدا بمونن. این زوج عاشق در 14 بهمن 1393 با هم ازدواج کردند و کمتر از 2 سال بعد در 24 دی 1395 تو طلاقی پرهاشیه از هم جدا شدند. تو این برهه از زندگی جانی دپ نه تنها این سوپر استار چندین شکست تجاری و هنری مختلف رو تو سینما تجربه کرده بود و دیگه قدرت ستارگی سابقش رو نداشت، بلکه از طرف امبر هرد متهم شد که همیشه مسته و رفتاری پر از توهین و خشونت نسبت بهش داره، تا اعتبار جانی دپ به عنوان یه انسان برجسته و قابل احترام توی هالیوود هم به شدت آسیب ببینه. کمی بعد از دعواهای شخصی و حقوقی جانی دپ مشخص شد که جانی وضعش خیلی بدتر از چیزیه که به نظر میرسه و نه تنها اعتباری توی هالیوود نداره، بلکه پولی هم توی حساب بانکی براش نمونده. دقیقاً چه اتفاقی برای جانی دپ افتاد؟ به اکتبر 2012 برمیگردیم. جانی دپ دو وکیل و حسابدار قدرتمند به نام‌های جیک بلوم و جول مندل داشت که سالها مدیریت زندگی جانی رو بر عهده داشتن و از خصوصی ترین اتفاقای زندگیش با خبر بودن. جانی دپ به تازگی به خاطر فیلم The Lone Ranger حاشیه ساز شده بود. اون تو این فیلم نقش یه سرخپوست به اسم تانتو رو بازی می‌کرد و صدای خیلی از سرخپوستا رو درآورده بود. هرچند جانی مدعیه که اجدادش سرخپوست بودن و حتی به عضویت افتخاری قبیله کومانچی هم در اومد، اما این حرفش هیچ وقت ثابت نشده. به هر حال فارغ از حواشی سفید سازی این فیلم، The Lone Ranger سال بعد اکران شد و از همه نظر یه افتضاح به شمار می رفت و شکست سختی هم پیش منتقدا هم تو گیشه خورد. جیک و جول وکیل‌های جانی روزی از اکتبر 2012 پیش جانی رفتن تا بهش خبر بد دیگه‌ای بدن. وضع مالی جانی خیلی بد بود. هرچند تحت وکالت جیک بلوم و جو مندل جانی دپ 650 میلیون دلار سرمایه به دست آورده بود، اما حساب بانکی جانی دپ جوابگوی هزینه‌های گزاف زندگیش نبود. خلاصه بگیم جانی دپ اونقدر پول تو حساب بانکیش نداشت که بتونه ماهی 2 میلیون دلار خرج روزمره بکنه و باید دارایی‌های عزیزشو که توی 20 و خورده‌ای سال جمع کرده بود بفروشه تا فقط بتونه قبضهای خونه‌هاش رو بده و البته از بچه‌هاش حمایت مالی کنه و دستمزد افراد زیر دست شامل جول و جیک، مدیر برنامه‌هاش و خدمتکارهای خونه‌هاش رو بده. شاید فکر کنیم که خب با فروش چیزایی که داره این مشکل حل میشه، اما جانی دپ تمام خونه ها، گیتارها، اشیای قیمتی و قایق 148 متریش رو با عشق و علاقه جمع کرده بود و نمیتونست ازشون دل بکنه. اما جول و جیک بالاخره جانی رو راضی کردن تا از مادیات دل بکنه. این کار البته 3 ساعت طول کشید. جانی دپ قایق عزیزش رو که 10 میلیون دلار خریده بود، 8 میلیون دلار خرج تعمیر و نگهداریش کرده بود و توش با بقیه ستاره های هالیوودی مهمونی میگرفت، فروخت. این وضع مالی متزلزل جانی دپ سال 2016 به اوج خودش رسید. جانی که دیگه آهی در بساط نداشت، جیک، جول و شرکتشون TMG رو اخراج کرد و با شکایتی درخواست یه غرامت 25 میلیون دلاری کرد. جانی معتقد بود که TMG سرش کلاه گذاشته و جیک و جول کلاه برداری کردن. جیک و جول بیکار ننشستن. اونا هم از جانی که الان دیگه 53 سالش شده بود شکایت کردن. اون زمان فیلم Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales در شرف اکران بود، فیلمی که ثابت کرد دوران جانی دپ هم به عنوان جک اسپاروی دوست داشتنی هم به عنوان یه ستاره هالیوودی که مردم رو به سینما میکشونه تموم شده بود. جیک و جول مدعی شدن که جانی درصدشون از دستمزدی رو که بابت این فیلم گرفته نداده و مشکلات مالیش به خاطر خرجهای شخصی سنگینشه نه سوء مدیریت TMG. مثلا جانی ماهی 30,000 دلار فقط صرف مشروبات الکلی میکرد. این دعوا پای خواهر جانی دپ کریستی دمبروسکی رو هم وسط کشید. سال 2004 جانی دپ کمپانی تولید فیلم اینفینیتوم نیهیل رو تأسیس کرد و کریستی مدیر این کمپانی بود. یکی از شکایات جانی دپ این بود که چرا TMG میلیون ها دلار به کریستی پول داده و این پولا چطوری مصرف شدن و چرا بر نگشتن. در نتیجه رابطه جانی دپ با خواهرش هم شکراب شد. حالا جانی دپ هم پولاش رو از دست داده بود و هم خواهرش رو. قبل از اکران فیلم Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales فیلم آلیس ترو د لوکینگ گلاس در سال 2016 اکران شده بود. تو این مقطع یه جورایی جانی دپ که یه زمانی نقشای خاص رو فقط قبول می‌کرد و دنبال چالش بود، شبیه یکی از کارمندای دیزنی شد و فیلمای این کمپانی رو بازی می‌کرد تا دستمزدش رو بگیره. فیلم آلیس ترو د لوکینگ گلاس شکست تجاری بدی برای دیزنی بود و باعث شد تا دیزنی اعتمادش به جانی دپ رو هم از دست بده. عملکرد بد دو فیلم Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales و Alice Through the Looking Glass جانی دپ رو در حد یه بازیگر معمولی تو هالیوود پایین آورد. تو این سالها جانی دپ از نظر شخصی هم دچار افول بود. از سال 2014 و مراسم اهدای جوایز هالیوود بود که جانی دپ دیگه اهمیتی نمیداد توی انظار عمومی چطوری به نظر میرسه. اون تو این مراسم مست بود و دیگه مشکل مشروب خاریش رو پنهان نمیکرد. جانی دپ هیچ وقت نمیخواست کسی درباره زندگی شخصیش نظر بده، ولی تو این برهه از زندگیش اهمیتی نمیداد که بقیه چه نظری میدن. جانی دپ موقع فیلم برداری هم دست از این رفتارهای ناهنجارش بر نمیداشت و سر صحنه دیر حاضر میشد و مست بود. موقع فیلم برداری Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales بود که همه ی صدها عوامل جلو و پشت صحنه فیلم از دست جانی دپ شاکی بودن. جانی بیشتر از فیلم به راحتی تریلرش اهمیت میداد و هیچ وقت جدول زمانبندی فیلم برداری رعایت نمیکرد. حتی میگن که مشکلاتش با امبر هرت هم همینجا دیده شد و کلن آدم نازنینی که توی دهه 90 و 2000 میشناختن جای خودش رو به یه آدم گوش تلخ مست داده بود. این اخلاق جانی باعث شد تا بعد از فیلم برداری خیلی ها دیگه علاقهی به کار کردن باهاش نداشته باشن. بازیگری که زمانی همه به دنبالش بودن تبدیل به یه دردسر شده بود. هیچکی هم نمیتونست جانی دپ رو کنترل کنه. جیکوبز، ایجنت جانی، تو اون زمان هر کاری میکرد بیفایده بود و سر فیلم برداری اخراج شد. تهیه کننده های بزرگ هالیوودی مثل جری بروکهایمر که بازیگرای هالیوودی رو دور انگشتاشون میچرخوندن از کنترل جانی دپ عاجز بودن. با این حال هیچکی منکر نمیشد که موقع شروع فیلم برداری جانی دپ هنوز بارقه های نبوغش رو داشت و بهترین بازی ممکن رو ارائه میداد. یکی از اتفاقات مهم این دوره زخمی شدن انگشت جانی دپ قبل از فیلم برداری Pirates of the Caribbean بود که بعد از سالها شایع شده که کار امبر هرد بوده و نقش مهمی توی دعوای جانی و امبر داشت. یکی از دلایل ورشکستگی جانی دپ درک اشتباهی بود که جانی از امور بانکی داشت. جانی دپ بین سالهای 2003 تا 2010، یعنی از فیلم Pirates of the Caribbean تا Alice in Wonderland، 1 میلیارد دلار به دست آورده بود و فکر میکرد واقعا اینقدر پول داره. ولی از این 1 میلیارد 10% به مدیر برنامه‌هاش رسید، 5% به TMG و مقدار زیادی هم خرج مالیات و مدیریت اموال جانی شد. این چیزی بود که جانی ازش سر در نمی آورد و بعداً توی شکایتش مدعی شد که وکیلاش از همین سوء استفاده کردن. توی دهه 2010 هم فیلم‌های جانی دپ اصلاً موفق نبودن. فیلم‌های ترانسندنس و مردکای که قرار بود متفاوت و خاص باشن، دست کمی از فاجعه نداشتن و همکاری جانی با تیم برتون هم بعد از سوینی تاد دیگه جذابیتی نداشت و فیلم دارک شادوز، آخرین فیلم این دو، خیلی ناامید کننده بود. بنا به ادعای TMG، جانی دپ همیشه در حال خرج کردن پولایی بود که نداشت. جانی 75 میلیون صرف خرید خونه کرد. پشت سر هم آثار هنری مختلف می‌خرید و جمع می‌کرد و 12 بار برای نگهداری اموال مختلفش داشت. امبر هرت هم خرج زیادی روی دست جانی می‌ذاشت. جانی دائما در حال خریدن جواهرات مختلف برای امبر هرت بود. امبر هرت با یه ابرستاره هالیوودی ازدواج کرده بود و از این رابطه استفاده کرد تا توی هالیوود دیده بشه. جانی و امبر بعد از جدایی مدعی بودن که علارغم تمام دعواهاشون واقعا همدیگر رو دوست داشتن. اما اخیراً مشخص شده که این رابطه عجیب خیلی مخربتر از این حرفا بوده و هر چند جانی بیشتر اوقات مست بوده. اما امبر از این وضعیت جانی نهایت استفاده رو برده. تو طول این رابطه امبر و جانی دپ همدیگر رو حسابی آزار دادن و بعد از این جدایی جانی یه مهره سوخته بود. خلاصه امبر هرت هم حسابی باعث شد تا جانی دپ خرج کنه، ولی جانی بعد از شکایتش هم دست از رفتارش بر نداشت و بازم خرج میکرد. جیک و جول هم از این وضعیت سوء استفاده میکردن. توی شکایت جانی ذکر شده که TMG به جانی دپ گفته تا آخر سال میتونه 25 میلیون در بیاره و هر چقدر که میخواد به خوشگذرونیش ادامه بده. البته TMG این ادعا رو رد کرد و بازم مدعی شد جانی اونقدر مست بوده که هیچ وقت درست و حسابی به حرفاشون گوش نداده. با این حال باید یادآور بشیم که توی این دوران جانی هیچ وقت زندگی ونسا و بچه‌هاش رو فدای این خوشگذرونی‌هاش نکرد. تو تو سال 2015 جانی دپ خونش توی فرانسه رو که با ونسا خریده بودن برای فروش گذاشت که ونسا و دخترشون لیلی روز قانعش کردن که نباید این کارو بکنه. جانی یادش اومد چقدر این خونه برای خانواده‌اش مهمه و منصرف شد. این اتفاق باعث شد تا رابطه جانی با وکیلاش بدتر بشه. توی دعوای جانی با TMG، ادوارد وایت، وکیل و حسابدار جدید جانی متوجه شد که خیلی از عددا و حسابای جانی با هم نمیخونن. آدام والدمن، یه وکیل دیگه که روی پرونده جانی دپ کار میکرد، متوجه شد که TMG خیلی چیزا رو از جانی مخفی کرده. وایت و آدام جانی رو مطمئن کردن که میتونن 25 میلیون دلار خسارت از TMG بگیرن. والدمن حتی تونست زنی رو پیدا کنه که برای TMG کار میکرد و متوجه پنهانکاری‌های این کمپانی حقوقی شده بود. این زن کارای روزانه جانی دپ رو نظارت میکرد و وقتی به جیک و جول اطلاع داد که یه اتفاق غیرعادی برای حسابای جانی افتاده، اخراج شد. دیگه الان دعوای جانی دپ با TMG اهمیت زیادی پیدا کرده بود و میتونست روی اساس رابطه ی ستاره و وکیل توی هالیوود تأثیر بذاره. کمپانی های مثل TMG چقدر سر ستاره های خوشگذرون هالیوودی کلا گذاشته بودن. تمام این مدارک باعث شدن تا جیک و جول از خر شیطون پایین بیان و غرامت درخواستی جانی دپ رو پرداخت کنن. با وجود اینکه جانی دپ دیگه درخشش سابق رو نداشت، اما هنوز دستمزد قابل توجهی می گرفت. علی‌رغم شکست‌های تجاری متعدد، جانی دپ 25 میلیون دلار سود از 4 فیلم اول دزدان دریایی کارائیب، فیلم آلیس این واندرلند و فیلم موفق اینتو دی وودز گرفت. اما این پول خرج قرضایی شد که جانی دپ تو 20 سال گذشته بالا آورده بود. در کل، ورود ادوارد و آدام به زندگی جانی دپ اتفاق مثبتی بود و جانی تلاش کرد تا به زندگیش سر و سامون بده. جانی دپ تو سال 2015 وسط شکست‌های هنری و تجاری مختلف با فیلم بلک مس به همه یادآور شد که یه زمانی چقدر بازیگر خاصی بوده. خیلی ها این فیلم رو بازگشت جانی دپ می‌دونستن. ققنوسی که سعی داره تا از زیر خاکستر بیرون بیاد. هرچند جانی دیگه ستاره سابق نبود، اما بلک مس و بازی توی فیلم‌های فانتاستیک بیست نشون میدن که جانی دپ هنوز یادشه که یه زمانی یکی از بهترین بازیگرای هالیوود بوده. اما همین دوران جانی تو فیلم‌هایی هم بازی کرد که چندان دیده نشدن. مثلا توی فیلم The Art of Deal نقش دونالد ترامپ رو به شکلی هجوار بازی کرد که خیلی مورد تحسین قرار گرفت، اما به صورت رایگان روی وبسایت Funny or Die منتشر شد. فیلم The Professor کلاً نادیده گرفته شد و فیلم City of Lies هم به خاطر اعتبار از دست رفته ی جانی دپ کلاً آرشیو شد و بدون اکران عمومی سال گذشته به صورت دیجیتالی عرضه شد. توی این یکی دو سال هم مدارکی رو نمایی شده که نشون میدن جانی دپ هم توی ازدواج شومش با امبر هرد ضربه دیده و مرد زن ستیزی که امبر مدعیشه نیست. جانی دپ از امبر هرد به خاطر ادعاهاش شکایت کرده و استعفای وکلای امبر هرد از پروندهش شاید نشونه‌ای باشه از این که جانی دپ راست میگه. ظاهراً اون عشق و علاقه‌ای که جانی و امبر یه زمانی ازش حرف می‌زدن بیشتر مثل یه داستان پریانی بوده تا واقعیت. با این حال سینما راه نجات جانی دپ نبود. جانی دیگه حتی علاقه زیادی به بازیگری نداشت و حتی مدعی شد که بعید نیست همین روزا از بازیگری بازنشسته بشه. هرچند جانی دپ رو توی فیلم‌های فانتاستیک بیست خواهیم دید، اما شاید اینا آخرین حضورهای جانی دپ از آخرین بازمانده‌های سوپر استارهای کلاسیک هالیوود جلوی دوربین باشن. چه چیزی واقعا جانی دپ رو نجات داد و راه بازگشتش شد؟ جواب عشق اول جانی دپ موسیقیه. جانی هیچ وقت واقعا موسیقی رو ول نکرد. گهگاهی با خواننده‌های مختلف کار می‌کرد و حتی برای فیلم شکلات آهنگ هم خوند. جانی دپ دوستای موزیسین زیادی هم داره. جانی که کالکشنی از گیتار داره، به همراه ناتالی پورتمن توی موزیک ویدیوی مای ولنتاین اثری از پل مک‌کارتنی عضو سابق بند دی بیتلز بازی کرد. جانی که دوست صمیمی برایان هیو وارنره، یکی دو بار برای اجراهای زنده بند مرلین منسون روی صحنه رفت و حتی توی آهنگ یور سو وین و آلبوم آخر همین بند گیتار زد. اوج بازگشت جانی دپ به موسیقی همکاریش با آلیس کوپر و تأسیس بند هالیوود ومپایرز بود. جانی دپ، آلیس کوپر و جو پری از ایرو اسمیت این بند رو درست کردن. وینسنت دیمن فورنیه که به اسم حرفه‌ای آلیس کوپر شناخته میشه از اسطوره‌های موسیقی راک به حساب میاد و جو پری هم یکی از بهترین گیتاریست‌های تاریخ حساب میشه. بند هالیوود وامپایرز اول مثل یه پروژه جانبی یه تفریح برای این سه نفر به حساب میومد. اونا آهنگای معروف رو کاور میکردن و حضورشون توی کنسرت‌ها و رویدادها یه اتفاق خاص و کم نظیر به حساب میومد. اما رابطه این سه نفر انقدر خوب بود که تصمیم گرفتن هالیوود وامپایرز رو بیشتر جدی بگیرن. در نتیجه آهنگ‌های جدید ساختن و یه آلبوم به اسم هالیوود وامپایرز بیرون دادن. توی این آلبوم افراد معروفی مثل پل مک‌کارتنی، دیو گرول از بندهای نیروانا و فو فایترز، اسلش، برایان جانسون از ACDC، پری فرل از جینز ادیکشن و کریستوفر لی که خودش علاوه بر اینکه یه بازیگر افسانه‌ای بود، در زمینه موسیقی متال خیلی فعال بود حضور داشتن. قدرت ستارگی این سه نفر و موزیسین‌های مهمانشون اونقدر زیاد بود که خیلی سریع به موفقیت رسیدن. یکی از موفق‌ترین کارهای این بند کاور آهنگ هیروز اثری از دیوید بویی بود. توی سال 2019 برای یادبود دیوید بویی هالیوود وامپایرز آهنگ هیروز رو کاور کردن و جانی علاوه بر گیتار وظیفه خوانندگی این آهنگ رو هم بر عهده داشت و نشون داد که خواننده خوبی هم هست. بعد از 35 سال جانی دپ بالاخره یه راکستار شده بود و موسیقی دروازه‌ای برای پشت سر گذاشتن تمامی مشکلاتی بود که دو 10 سال اخیر تجربه کرده بود. ناگفته نمونه که آلیس کوپر هم یه جورایی تبدیل به مرشد جانی شده بود و کمکش کرد تا بتونه الکل رو کنار کنه، کنترل کنه. به خاطر موسیقی جانی باز هم همون آدم خوش اخلاق و بشاشی بود که تو دهه 90 و 2000 همه به یاد می آوردن. موسیقی جانی دپ رو نجات داد. این بود قسمت دوم چهره ها از رادیو لوکتو درباره اتفاقات اخیر زندگی جانی دپ و مشکلاتی که از سر گذرونده بود. خوشحال میشیم که حتما پادکست ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. طبق عادت همیشگی برای حسن ختام پادکست یه آهنگ رو براتون در نظر گرفتیم و چه آهنگی بهتر از آهنگ هیروز از بند هالیوود وامپایرز که همونطور که گفتیم جانی دپ خواننده‌اش بود. ممنون که پادکست ما رو گوش دادین. خداحافظ.